حقوق اشتراکی در زای باورهای مارکسیستی پیاده شد روی مردم افغانستان، بازم جواب نداد، چون سنت ها و اعتقادات و باورهای مردم نادیده گرفتی که شما شعار کارگر بتین اما با کارگر مسلمان و با آرزوهایش و با باورهایش به احترامی شاخ طبیعتا فایده نداره و همینطور کورس های سواد آموزی اجباری که جواب نداد. امیدوار هستیم که قرائت های دینی هم در افغانستان به این مسیر نرود، دچار افراط تفریط نشود و جواب بده و بر رفاه مردم و حیثیت مردم افغانستان ختم شود قضیه. تشکر از شما، بخیر،
سلامت باشین. من خداحافظی میکنم، برنامه
کافاسو ادامه
داره.
بله بله.
حساس تو بگذرم از خودم، ماه و ستارمی دار و ندارمی، عمر من نفسم، عشقمی تا ابد، آرزومه فقط من به تو برسم. بی تو بی تو بی قرارم، آروم ندارم، آروم جونم با همه امیدم، جونم
خب شنونده های ارجمند، احمد علی جان از آب کریم کمری بادغیس گفته وقتی نتیجه یک کار با کیفیت خودم میبینی تشویق میشه که کارهای با کیفیت بیشتری را به انجام برسانی. فرید از نجراب کاپیسوم از محور موضوع امروز استقبال کرده و سپاسگزاری کرده. ما هم از شما تشکر میکنیم که همراه ما بودین. امروز انشالله که برنامه خوبی شده باشه. فردا از چی گپ بزنیم؟ زندگی خوب از آسمان نمیفته، ساختنی است، یافتنی هم نیست و طبعا مشکلات و سختی هایی داره. به همین خاطر ما فردا این محور موضوع ای پرسش مطرح میکنیم که با مشکلات زندگی چطور میسازین. به اضافه بخشای دیگه کافاسو که به شما حتما تقدیم خواهد شد. تا کافاسو به فردا، با من خدا.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
همدم عطار باش، همدم عطار باش.
چاشنشگر خواب آورد بر دل و جانت شکست. شب همه شب هم دمه، شب همه شب هم دمه، دیده بیدار باش یا
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. به نام خدا، خدایی که بسیار مهربان است و بسیار بخشنده. سلام و سلام و سلام. کودکان ناز و شیرین زبان، سلام بر روی ماهتان، سلام بر شما دختر و بچه های عزیز، خوش آمدین همگی با برنامه شاپرک. الهی که مثل همیشه سالم و سرحال و بانشاد باشین، صحتمند و تندرست باشین. چه خوب که باز هم میتونیم با برنامه شاپرک در کنار شما باشیم. 15 دقیقه با ما باشین. دوسته قندم، یادتان باشه که این برنامه با حضور شما دلچسب میشه. اگه پیامک بر ما روان کنین، هم ما را خوش ساختین، هم در برنامه خودتان بر بهتر شدنش سهم گرفتین. رقم سهیلا جان باشین که بر ما سلام روان کده و ما را خوش ساخته، یا رقم آسیا جان که گفته شنونده برنامه شاپرک است. رسول جان هم از مزار شریف سلام داده به همه ما در برنامه شاپرک. بله، شما هم میتونین. مینالی شماره پیامگیر برنامه رو براتون میگم: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظر پیامکایتون هستم عزیزه خاله. قندم، هر روز که مگذره نام خدا شما دختر و بچه های عزیز کلانتر میشین. ای کلان شدن شما باعث خوشحالی پدرجان و مادرجانتان میشه. شما قد میکشین، درس میخونین، بخیر در آینده برای خودتان یک آدم فامیده میشین. اما عزیزای من، این را باید براتون بگویم، هر روز که مگذره و شما کلان میشین، وظیفه و مسئولیتتان هم بیشتر و بیشتر میشه. هم در خانه و خانواده و هم بین دوستایتان وظیفایتان بیشتر میشه. دوستای قندم، یکی از مسئولیتایی که با کلانتر شدن به عهده شما مانده میشه، انجام کاری است که خدا جان از شما خواسته. میخواین دهی بار دقیق تر بفهمین؟ پس بخش نمایشی را شنونده باشین.
به به پرنیا جان، خوب هستی جان خاله؟ خوش آمدی عزیزم.
تشکر خاله جان، شما خوب هستن؟
بله عزیزم، من خوب هستم.
راستش خاله جان، با شما کار داشتم.
با من؟ چی شده عزیزم؟ چی کاری میتونم برات انجام بدم؟
خاله جان، این چادر ماست.
کو ببینم. به به، چی چادر مقبولی، سفید و زیبا. مبارکت باشه عزیزم.
تشکر خاله جان، راستش این چادر برای روز جشن ماست.
جشن تکلیف پرنیا جان؟
بله خاله جان، ما چند روز دیگه جشن تکلیف دارم از طرف مسجد محل ماست. شما که خبر دارین؟
بله جان خاله، خبر دارم. به خیر و سلامتی باشه.
تشکر خاله جان، راستش مریم گفته بود که شما گلدوزی یاد داره.
بله عزیزم، یک کمک یاد دارم.
خاله جان میشه یک پروانه یا یک گل یا مچم یک فرشته برم گلدوزی کنه؟
بله که میشه عزیزم. میخوایی در پیش چادرت یک گل گلدوزی کنم و در بالای سرتم یک همه جالی بدوزم که مقبول شوه؟
میشه؟ زامتتان نیست؟
نه دختر گلم، چی زامته؟ تو اینجا باش که ما برام وسایل گلدوزی ما بیارم، خودت از بینشان خوشک خون.
تشکر. آمدی پرنیا؟ چرا مرا سزا نکردی؟
نه آمدم، گفتم مصروف هستیم مزاحمت نباشم.
نه بابا، کاری نداشتم.
خب اینه، من آمدم. خب اینه، یا ما از مدلای گلدوزی باشیم از این بکشم میشه. اینه این رسایکو، اینه یا ما از اینی یا ما از بی بی تو اینا را چقدر مقبول است؟ حالا بی بی سایکو کدامشه خوش میکنی؟
بر چی است؟
مریم جان، پرنیا جان میخواد که برای جشن تکلیف چادرش گلدوزی کنم برش.
چه خوب. پرنیا تو هم بیام گلی را بزن که من زدم.
آها این هم میشه جان مادر. مریم جان برو دختر گلم چادر تا بیار که پرنیا جانم سیل کنه، اگه خوشش آمد امو کارا بکنم.
بچش مادر جان.
خاله جان یک سوال.
جان خاله بگو عزیزم.
خاله جان جشن تکلیف به چه معناست؟
اتفاقا این سوال مریم هم هست. آخه دیروز که چادرش خلاص کردم برش دختم، از من خواست که برش درباره جشن تکلیف معلومات بتم، اما خب میمان آمد و نشد برش توضیح بتم. باش که مریم هم بیا یه باز بر هر دویتان میگم، درست است؟
اینه سایلکو.
وای چقدر مقبول است، همیره میخوایم. میشه خاله جان؟
معلوم دارست که میشه جان خاله، چرا نشه؟
تشکر. خب اگه میشه برای ما هم توضیح بده.
چیره؟
جان مادر، پرنیا جان پرسان کرد که جشن تکلیف چیست؟ همون سوالی که خود دیروز از ما پرسان کردی. حالی هم میخواییم که بر اردویتان توضیح بتون.
خوب است، بفرمایی مادر جان.
خب مریم جان، پرنیا جان، شما وقتی که 7 ساله شدین، شامل مکتب شدین و در مکتب درس خواندین، باسواد شدین و تانستین که خواندن و نوشتن یاد بگیرین، درست است؟
بله همین قسم است.
حالا که نام خدا 9 ساله شدین، حال دیگه خدا جان شما را به عبادت خودش دعوت کرده.
یعنی چی؟
یعنی که امسال شما به مقام بزرگ رسیدین جان مادر. از امسال برای شما یک کارنامه جور میشه. در این کارنامه هر کاری یک امتیاز داره.
امتیاز؟
بله عزیزم، کارهای خوب و کارهای بد هر کدامش امتیاز دارن. کارای خوب امتیازشان نوشته میشه، اما کارای بد امتیاز کارای خوب از بین میبره. مام که معلوم دار است، دل ما میخواد که همیشه کارنامه ما پر از امتیازای خوب باشه، درست است؟
خوی امتیازای خوبه چه قسمی جمع کنم؟
خب با انجام کارایی که از ما خواسته شده، دستوراتی که خدا جان به ما داده.
از کجای دستورات رو بفهمه؟
در روز جشن تکلیف ملا صاحب برتان حتما توضیح میده، میگه که از آل بباد چی کارایی درست است و چی کارایی هم نادرست. خب دیگه اینه گلکشم که برای دختم، اینالی رو در سرت کو جان خاله که من برابر کنم ببینم که چادر درست است یا نه. یک دفعه بپوش پرنیا جان. آفرین. اوه 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 نام خدا، چقدر مقبول شدی، چقدر برد خوب معلوم میشه. تو هم چادرت بود پشت جان مادر، ببینم جالیش کجا دختیم که از پرنیارم دقیقا همونجا بود. دوزم
بچش مادر جان.
آفرین جان مادر، از اینی طرف سرت کو. یکم پایین تر کش کو. به 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 نام خدا، چی دخترهای مقبولی. باور کو که آدم دلش باغ باغ میشه از دیدن شما. دایی چادرها چقدر شما زیبا و دوست داشتنی معلوم میشن. میفهمین خدا جان بسیار دوست داره که شما را در وقت نماز دایی چادرهای زیبا و مقبول ببینه و صدای زیبایتان را بشنوه.
پس باید نمازم بخونیم.
بله عزیزم، یکی از کارهایی که بعد از رسیدن به سن تکلیف باید انجامش بتیم خواندن نماز است. شما دوتا با پوشیدن ای چادرها و خواندن نماز رقم دو تا فرشته مهربان میشن که آدم اصلا نمیتونه یک لحظه از شما چشم برداره.
تشکر خاله جان. میگو مادر، خیمه و علی و شما پدر جان از ای بابات باید همراه هم نماز بخونیم دیگه.
بله جان مادر، اما خب علی بیادرت هنوز وقت داره چون بچه ها دیرتر به سن تکلیف میرسن. البته خوب است که علی هم کم کم نماز خواندن شروع کنه دیگه، یاد بگیره.
من چادرم بسیار دوست دارم، میخواییم دسترم باشه؟
آله بکش جان مادر که تا روز جشن چتر متل از پیشت نشه دیگه. پرنیه جان تو هم چادرت بکش جان خاله، من فهمیدم که جالیشه در کجا بودوزم. خب این جالی هم تقریبا برابرم میشه، ولی دوست دارم یکم زیادتر باشه که پرپفتر و مقبولتر در سرت استاد شوه. من دیگه هم جالی دارم در الماری، میرم که او را بیارم و کار چادر پرنیا را خلاص کنم.
عزیزم، بخش نمایشی تقدیم شما شد. امیدوارم که مثل همیشه چیزای خوب یاد گرفته باشین. برنامه شاپرک ادامه داره، همچنان ما را همراهی کنید. عزیزم از همه شما تشکری میکنم که امروز در برنامه شاپرک در کنار ما بودین. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز به یک مسئله و پرابلم خاص در جامعه که تقریبا در جامعه متاسفانه در حال شیوع و زیاد شدن است، مسئله مصرف الکل و شراب در میان اقشار خاص از جامعه را مورد بحث قرار میدیم و مخصوصا میخواهیم ابعاد و زیانهای خاص مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب در میان همه، مخصوصا امروز در میان زنها و خانمها مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس یا متخصص علم اجتماع و محقق مسئله سوء مصرف مواد مخدره و الکل هستیم تا در این ارتباط برای ما بحث بکنند که مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب توسط همه، مخصوصا در خانم ها، از نظر اجتماعی، فرهنگی و آینده جامعه و اولادها و خانواده چی اثراتی سوی را داره برای خود خانم ها از نظر جسمیشان. تمام این مسائل مورد بحث قرار خواهیم داد. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر رؤیا نوری.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر. اما قسمی که اعلام شد، امروز می‌خوایم مخصوصا در مورد پدیده مصرف الکل و شراب توسط زنها و خانمها و آثار و پیامدهای او، نتایجش بر زنان جامعه صحبت بکنیم. با توجه به اینکه خانم دکتر شما جامعه شناس هستین و محقق و پژوهشگر حوزه مواد مخدره و سوء مصرف مواد و الکل و اینها، در اول برنامه میخواییم که راجع به مؤلفه ها و موضوعات مهم و ضروری در این زمینه برای ما صحبت بکنین.
عرض به حضور شما، اشاره کردین جامعه شناس، این مقداری کار ما میره به سمت اینکه بریم حوزه رابطه رو در واقع بررسی کنیم. چرا میگم رابطه؟ ارتباط، به جهت اینکه ما وقتی از فردیت خود بودنمون خارج میشیم، اولین اتفاقی که میفته باید ببینیم ارتباطمون با پیرامون خودمون یا ابتداءً با چیزی غیر از خودمون چگونه برقرار خواهد شد. جامعه شناسی یا علم اجتماعی کارش اینه بیاد نگاه کنه ببینه ما چگونه ارتباط برقرار میکنیم، چطوری از خودمون خارج میشیم و با بیرون از خودمون ارتباط میگیریم. من تا یک نکته حساس و کلیدی اینجا وجود داره، اینکه الزاماً ما وقتی ارتباط با بیرون از خودمون میگیریم یعنی توانستیم با خودمون ارتباط بگیریم. این خیلی معنای حساسی، خیلی از ما بهش واقف نیستیم، اینکه من چگونه باید به خودم نگاه کنم. همیشه میگم من حالم خوبه، یعنی انگار دارم از یه چیزی تعریف میکنم، یه چیزی که من دارم میبینمش و تعریف میکنم، اما خیلی بهش دقت نکردیم. وقتی میگم که من حالم خوبه یا حالم خوب نیست، دارم یه نگاهی از بیرون به خودم میکنم، یا میگم من اگر درد دارم، دارم خودم تعریف میکنم اینکه من یک دردی دارم. پس بنابراین این میتونه یک در واقع یک رویکردی رو به ما یادآوری کنه، اینکه ما بلدیم یا باید بتوانیم به خودمون نگاه کنیم، یعنی ارتباط با خود. پس اولین فصل ارتباط ما در حقیقت از اون بستر فردیتمون در آمدن اینه که بتوانیم خودمون اولین ناظر و مشاهدگر خودمون باشیم.
بله،
این میشه اولین سطح ارتباطی ما. حالا این چه وقت اتفاق میفته؟ اون زمانی است که ما توانسته باشیم در فرایند رشد، پرورش و تربیت خانه، آموزش، مدرسه و اون فرایندهای آموزشی اجتماع المان‌ها و عناصر مؤثری وجود داشته باشد برای اینکه بتواند تسهیل کند این دیدن من رو توسط خودم. قطعا خانواده میکنه این کارو. چجوری؟ با کلمات، با سمبولیزه کردن یا در واقع نمادینه کردن واژگان یا نمادینه کردن مفاهیم که من بچه، من دختر بچه نمیدونم مثلا یعنی چی، من نمیدونم مثلا دستم چه جوریه، دستم چی، ما از کوچیکی به من میگن این دسته و من بلند میکنم میگم آها این دسته و میفهمم تازه مفهوم دست یعنی چی، ارتباط میگیرم، نگاهش میکنم و یواش یواش متوجه دستم، بدنم، اجزای بدنم میشم و یواش یواش به این سمت میرم که دقت کنم ببینم اگر که یک بخشی از بدنم عارضه ای داره خودم ببینم و توجه کنم. حالا این در مورد مسائل روحی حساس تر میشه.
بله،
یعنی مثلا اگر من حالم بده، عصبانیم، غمگینم، اندوهگینم، اضطراب دارم، باز هم باید یک در حقیقت فصلی از آموزش رو نسبت به احساسات عبور کرده باشم یا دیده باشم که بتوانم تشخیص بدم الان اگه ضربانم بالاست، اگه الان نمیتونم درست حرف بزنم، اگه الان کلمات تو دهن من نمیچرخه و لکنت دارم، من اضطراب دارم و دارم با خودم صحبت میکنم. اونجاست که خیلی از آدما اضطراب دارن ولی میگه غمگینم.
بله،
حتی تشخیص احساسات درستش رو نداره، چون نمیدونه، از کودکی بهش نگفتن یا آموزش ندیده که الان اگر تو اینجوری هستی تو عصبانی هستی، این اسمش نیستش که تو غمگینی و حالا باید راجبش صحبت کنه. خب یک فصل مهمه که واقعا من فکر میکنم در خانواده یه آموزش خیلی پیشرفته و درست لازم هست که افراد بتوانن اول ارتباط کودکشون رو با احساساتش و با هیجاناتش برقرار کنن، یعنی بدونه که حالش چشه. واقعا من آدم بزرگسالم دیدم حالش بده ولی نمیدونه چشه، میره مشاوره و نمیدونه حالت در واقع دگرگونی و آشفتگی درونش اسمش چیه. این خیلی ساده است، اسمش چیه. پس بنابراین این پیدا کردن اسم حال من، چه در جسم من چه در روح من، به معنای اینه که من دارم ارتباط خوبی با خودم میگیرم، یعنی دارم خودم رو شناسایی میکنم، خودم رو میبینم و این نظارت بر خودم و مشاهده‌گری خودم اولین و حساس ترین در واقع عنصر تکامل من در زندگیه. چون اگر شما بقیه قصه زندگی خودمون رو بگیرید، نگاه کنید، برید جلو، در سالهایی که من حتی بزرگسال میشم اگر توانسته باشم خودم رو ببینم، قطعا روی حرکات و رفتارم یک در ارزیابی درستی دارم.
بله،
میدونم الان اگه عصبانیم باید محیط رو ترک کنم چون میفهمم عصبانیم. میدونم اگه الان غمگینم باید برم راجبش حرف بزنم و اندوهمو تخلیه کنم. میدونم اگه الان استراب دارم باید یه کاری بکنم، استرابمو رفع کنم. رفع کنم که نکنه به دیگران و یا به خودم آسیب بزنم. پس ببینید چقدر حساس ارتباط با خود. ما واقعا باید یک دوری طولانی راجع به همین حرف بزنیم که ارتباط با خود چقدر اهمیت داره. چون اگر این اتفاق بیفته، حالا من در ارتباط بعدی، یعنی فاز بعدی ارتباط که با دیگری هست، میتونم وارد بشم. چون من الان میدونم کجای زندگی ایستادم، چگونه با خودم ارتباط دارم، حالا میتونم بیام نگاه کنم به بیرون از خودم، بگم با دیگری من که اول والدین من چگونه ارتباط برقرار بکنم، با محیطم، با زمینی که روش زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، با طبیعتی که زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، آیا گلها رو دوست دارم، آیا آشغالها رو زمین نمیریزم، زمین رو دوست دارم که به من داره حیات میده، آبی که مینوشم دوست دارم که داره تشنگی منو رفع میکنه، اون موقع مواظب بشم نمیذارم هدر بره، اون موقع مواظب بشم که زمین آشغال پر نشه، کیسه رو نمیندازم توی دریا که یه ماهی بخوره بمیره، چون مواظب طبیعتم. این یعنی من توانستم ارتباط درستی با محیطم حتی بگیرم که اسمش میشه اول طبیعت.
بله،
حالا سطح ارتباط هرچه وسیع تر بشود در واقع من دارم کامل تر میشم. وقتی میتونم محیطو ببینم میام جلوتر، ارتباطم با پیرامونم با آدمها چگونه است؟ حالا خب این ارتباط من، تجربه من با والدینه که باید توانسته باشم یک ارتباط دو سویه که در واقع تعاملی درش باشد که بتوانم هم حرف بزنم هم بشنوم، هم اونا بگویند هم بشنوند. یک ارتباط دو سویه که فقط یک نفر متکلم وحده نیست که حرف بزنه، این یعنی یک ارتباط درست برقرار شدن بین من و دیگری که او هم خودش نیازمند یک آموزشه. چون ما خیلی وقتا من میبینم که افراد حتی قادر به برقرار یک ارتباط درست دو سویه نیستن، لذا دچار شکاف ارتباطی میشن چون نمیتونن با هم حرف بزنن، بنابراین دچار گسست ارتباطی میشن. این ارتباط تو خانواده میفته، بین زن و شوهر میفته، بین من و جامعه میفته، بین من و حتی سوپرمارکت سر کوچه میفته. و این ارتباط هر گونه شما بستش بدید میتونه نشون بده که من آدمی ام درست ایستادم در جامعه ای که هستم یا نه، در واقع دیسکانکتم، قطع ارتباطم با پیرامونم. حالا این ارتباط سطحش وسیع‌تر که بشه میاد جلوتر با تمام جهانی که توی زندگی میکنم. ارتباط با جهان نشون میده که من منفصل از جهان نیستم. ما یک تعریفی داریم حالا در علم روانشناسی که میگه اثر پروانه ای، حالا حتما شما هم شنیدید، پروانه در این سوی زمین تکان بخورد، آب و هوا در آن سوی کره زمین تغییر میکند. و این واقعا مصداق همین ارتباطه، یعنی ارتباط گیری من با جهان که من اینجا حتی اگر یک اخم بکنم، اگر حال بدی داشته باشم، موجی در این فضا ایجاد کردم که ارتباطم با محیط ارتباط خوبی نبوده. این میره و میرسه به تمام اجزای دیگه سرزمینی که من زندگی میکنم و حال اون جامعه بد میشه. حتی برای همینه که تو جامعه که آدم حالشون خوب نباشه، حال همه خوب نیست. پس بنابراین حتی اگر بگیم ارتباط میاد به سطح وسیع‌تر و گسترده‌تر، میرسه به جایی که ارتباطی که من با خدا و با معنویت دارم، اون هم سطحی از ارتباطه که اگر برقرار نباشد، محیط خلاء قرار میگیرم و کاملا احساس رها شدگی، نه رها شدگی به معنای زیباش، نه به معنای آزادگی، رها شدگی به معنای اینکه گسستم، ویرانم، به هیچ جا بند نیستم. خب این آدم در حقیقت با این عصب گسیختگی در خلأ ارتباطی با خودش، با جهان پیرامونش، با دیگری و با خدای خودش و با معنویت دچار یک در حقیقت تاریکی و شکافی در خلأ و فردگرایی میشه که هیچی حالش خوب نمیکنه.
بله.
لذا بنابراین وقتی ما برمیگردم اول صحبتم، وقتی واسه صحبت کردیم، من فاز ارتباط رو در واقع به عنوان مهمترین المان در حقیقت جامعه شناختی برای بررسی رفتارها و پدیده‌های اجتماعی بهش پرداختم، میخوام بگم که ارتباط مهمترین و مهمترین در حقیقت عنصر در حقیقت در وجود ما انسان هاست که میتواند اگر درست شکل نگیرد آرزوهای متعددی برای ما ایجاد کند.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات تفصیلی خوب و ارزشمند شما. انشالله که بحثا مورد توجه قرار بگیره. ما یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بیحس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری‌های سیستمی که مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بیمورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارن، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارن یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکواستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند، به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جدن باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها، گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین، روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می کنم خدمتتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه، تا رسیدن به محل درمانی یک کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینکوکساید که خوبه همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینک اکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همونطور که عرض کردم، فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس و محقق حوزه سوء مصرف مواد مخدره و الکل، در یک صحبت مفصل و بسیار ارزشمند قبل از پرداختن مشخص به مسئله زنها و پدیده و موضوع مصرف الکل و شراب و دیگر مواد مخدره به یک بحث بسیار مهم اشاره کردند که عبارت از این که از نظر علم اجتماع یا علم جامعه شناسی یکی از ارکان و المان‌های بسیار مهم زندگی بشر و انسان مسئله ارتباط و رابطه است. اینال بحث با ما دنبال بکنین. خانم دکتر نوری، در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسیم که چرا شما در ابتدای بحث زنها و پدیده مصرف الکل و مشروبات الکلی زیادتر متمرکز شدین روی مسئله ارتباطات و مشخصا ارتباط و ارتباطات زنان با محیط اطرافشان؟ دلیل این مسئله چی بود؟
شاید درست فهمیدین اینکه ارتباط نیاز انسانه و در حقیقت اون به طور اضطراب ناپذیر سرنوشت اوست که باهاش مواجه میشه که بتواند درست اینو مدیریت کنه و به جایی بتونه برسه که خودش رو در ارتباط با دیگران تعریف کنه. اما چرا در مورد زنان ما داریم اینجا متفاوت میخوایم ازش حرف بزنیم؟ به جهت اینکه تفاوت زنان با مردان در این نقطه است که زن بسیار رابطه مداره. رابطه مدار هست به این جهت که در ارتباطات خودش رو بیشتر میبینه و برای دیده شدن خیلی تلاش میکنه. اون ارتباطی که با خود، با خیشتن خود، با دیدن خود بهش اشاره کردم در مورد دختران بسیار قوی تره. در واقع اگر ما در خانواده بدونیم که پدران چگونه میتوانند با بازخوردهای درست رابطه درستی در حقیقت بتوانند با دخترشون برقرار کنند، دختر توانایی دیدن خودش رو توسط چشم اولین مرد زندگیش که پدر هست پیدا میکنه، در واقع میتونه خودش رو درست ببینه.
بله،
بنابراین این رابطه ها رو به جهت اینکه نیاز به دیده شدن دارد، چون نیاز به تحسین شدن، تشویق شدن و اون وجه جمال و زیبایی هاش رو دیدن و گفتن، و این در حقیقت فکر میکنم اصلا یک نگاه هستی شناسانه نسبت به زیبایی ها، و زن چون بچی از اون زیبایی ها رو داره نشون میده به واسطه اون جایگاهش در هستی، در نیاز به این دیده شدن و تحسین شدن رو دارد. که اگر خانواده بدونه که با دخترش به توجه به این نیاز هستی شناختیش درست مواجهه داشته باشه، قطعا میتواند با کلمات درست زیبایی های وجودی زنانه او رو، که البته عرض بکنم که فقط در زیبایی های ظاهری خلاصه نمیشود، که ما تا میگیم زیبایی فکر میکنن فقط زیبایی، بله اون زیبایی ها جای خودشه، یک بخش هارمونیک و زیبایی است که خداوند در حقیقت به بندگانش عطا کرده. ما بخش زیبایی زنانه ای رو میگیریم که میگیم که در حقیقت زایش درش هست، طلوع آرامش و زیبایی هایی که میتونیم به عنوان یک بچه زنانه هستی نگاهش بکنیم در زن وجود داره، و اگر این رو بهش توجه بکنه در واقع جامعه کوچک خانواده تا جامعه بزرگتر، قطعا نیاز به دیده شدن و نیاز تحسین شدن رو زن رو پوشش داده، پاسخ داده.
بله،
لذا این ارتباطی که با خودش برقرار میکنه دختر در خانواده بر اساس این در واقع روش آگاهانه اتفاق افتاده که من الان میتونم خودم رو ببینم، اما فقط خودم رو در بچه زیبایی نمیبینم، خودم رو در بچه آرامش دادن، در بچه در واقع صفتهای زیبایی که میتواند یک محیط رو عوض بکنه، حتی یک وجوه زیبایی شناختی وجوه زنانه است که میتواند محیط رو تغییر بده، من به اونها وقتی واقف میشوم قطعا میتوانم تاثیرگذاری خودم رو در محیط شناسایی کنم و با این در واقع پیش‌فرض وارد جامعه بزرگتر میشم که فقط لازم نیست زیبایی ظاهری رو وارد جامعه بکنم، یعنی فقط اون تحسین و تشویق رو اخذ بکنم و طلب بکنم، چون این اتفاق وقتی میفته که این هنجارها قاطی میشه و خانواده نمیدونه باید چه چیزهایی رو منتقل کنه برای اینکه میخواد رابطه با فرزندش برقرار کنه، اما فقط از طریق این جملات این ارتباط برقرار میکنه. چقدر چشمات قشنگه، چقدر موهات خوشگله، تو چقدر قد و بالات قشنگه. قطعا تو این فاصله دخترانی که اگر قد بالای بلندی نداشته باشن احساس کم بودن، کوچک بودن و در واقع نازیبایی رو احساس میکنه، این اتفاق میفته، در حالی که کاملا یک نگاه اشتباهه. ولی اگر خانواده توانسته باشه فرازهای زیبایی انسانی یک زن رو ببینه، اشاره مستقیم به اون داشته باشه، دختران ما در خانه بزرگ میشوند که با توانایی های بالنده خودشون آشنا میشن.
بله،
و با اونها وارد جامعه میشن. مثلا میدونه که میتواند مدیریت خوبی داشته باشه، میدونه میتونه یک محیط خیلی خوب زیبا بسازه، میتونه خیلی از توانایی های خودش برای رشد خودش و رشد جامعه خودش استفاده بکنه. پس بنابراین چون زنان رابطه مدار هستن، اگر در این در حقیقت عنصر اساسی ما دقت نکنیم و نتوانیم درست ارتباط دختران رو با بدن خودشون، با جسم خودشون برقرار کنیم، توسط خود ما والده بهش نشون بدیم، بهش بگیم و او بدونه که باید حس خودش رو بشناسه، بدن خودش رو بشناسه، حال خودش رو بفهمه، اینو بی سپر و بی حفاظ وارد جامعه نمی کنیم.
خب چی میشه؟ خانم دکتر، این پدیده و موضوعی که در موردش صحبت میکنین، یعنی ارتباط مدار بودن زنها و به ویژه دخترها و توجه به دخترها و توانایی ها و ظرفیت هایشان و حال و احوالشان، این چه ربطی به موضوع ما یعنی از زنها و مسئله مصرف الکل و مشروبات الکلی و مواد مخدره داره؟
ببینید، مصرف الکل به نظر من یک ابزار است، یعنی من حتی تو مطالعاتی اخیرانم داشتم به این اشاره کردم. حکم یک ابزار داره، منطقه ابزاری که ما میگیم به صورت هیجان مدار استفاده شده یا انتخاب شده، یعنی چی؟ مبتنی به سری هیجانات در آن و لحظه برای یک آرامش مقطعی من چیز انتخاب میکنم. مثلا این الان درد دارم و درد من مثلا ریشه در یک قده عمیق در بدنم داره، خب شما به من میگی علای مسکن رو بخور فعلا دردت آروم شه، من میگم بسیار خوب اینو میخورم، اما به نظر شما قده برداشته شد؟ در حقیقت چنین انتخاب‌های در زندگی ما آدم‌ها مثل مصرف یک چیزی برای مرهم به عنوان تسلی بخش یا حل یک مشکلی که به نظرم آمده که میتونه اونو حل کنه استفاده بشود، در حقیقت همین حکم رو داره. مثل یک مرهم آنی است که من یک لحظه احساس میکنم بسیار خوب من مشکل حل کردم، اما اون قده سر جاشه و هیچ اتفاقی براش نیفتاده، چون اصلا کاری که باید میشد خیلی کار عمیقی بود، من باید نقب میزدم، میرفتم پایین و پایین و پایینتر و ببینم در عمق در حقیقت آزردگی این زن چیست که ابزاری به نام در حقیقت مثلا مصرف الکل استفاده کرده. ببین ممکنه الان یکی به من بگه که همه الزاماً با اندوهشون سراغ مصرف الکل نمیرن، اصلا یکی این کارو میکنه که شادی و نشاط برای خودش ایجاد بکنه، ما پاسخ اون هم میتونیم راحت دقیقاً تو این قالبی که من عرض کردم بهشون بدیم.
بله
بله، الکل ابتداءً میاد بخش پاداش مغز رو فعال میکنه و یک پاداش فیزیولوژیک به من میده. خب یک هورمونی به نام دوپامین ترشح میکنه، احساس نشاط و شادمانی میکنم در وهله اول. این بخش فیزیولوژیک منه و مدار مغز من با گرفتن این پاداش اینو ذخیره میکنه و به من میگه ببین این برای تو همیشه پاداش میداره و شادی میاره. هی به من یادآوری میکنه و من هر وقت در مسیر در حقیقت یک اندوه یا یک افتادگی یا کمبود حس در واقع شادمانی قرار بگیرم، اولین پاسخی برای من میاد چیه؟ خب این میتونه به تو شادی بده، چون مغز من فقط اینو بلده. چرا؟ برمیگردم به عقب، چون یاد نگرفته.
بله،
چون بلد نیست شادمانی واقعی رو ایجاد کنه، چون نتوانست شادمانی واقعی رو بداند که میتواند از طرق دیگری تأمین بکنه که یک دوپامین پایدار ماندگار به صورت طبیعی در مغزش جاری بشه، نه توسط یک ابزار بیرونی که میاد و ورود میکنه سیستم دوپامین من رو مختل میکنه، میاد دستکاری میکنه سیستم منو، تصمیم گیریمو، ارادمو، حالمو عوض میکنه. در یک مقطع خیلیم خوب به نظر میام، به به چقدر آدم بحشاش خوب و سرحالی هستین شما که مصرف الکل داشتید، ولی من پاسخم اینه که آیا شما در سالهای بعد، در روزهای بعد، در اون اتفاقی که در بدن من داره میفته میدونی چیه؟ خبر دارید؟ اصلا من میدونم چند سال دیگه برای کبدم چه اتفاقی میفته، میدونم که در رفتار اجتماعی مثلا چه اتفاقی میفته. آیا من وجاهت رفتار اجتماعی رو میتونم کسب کنم یا میتونم همینطور نگه دارم با اینکه یک رفتاری داشته باشم از این جنس؟ پس بنابراین حتی اگر مصرف به منزله این باشه که من بخوام کسب لذت بکنم، به نظر بنده با توجه مطالعاتی که داریم در تمام انسانهایی که در واقع یک نگاه انسانشناختی کاملا، کسب لذت اگر در یک منبع آگاهانه اتفاق بیفتد آقای دکتر، اون منبع آگاهانه به من میگه از سورس و منبع درستی برای کسب لذت استفاده کن که پایدار و مانا باشد.
بله،
نه اینکه یه مقطعی بیا تو رو شاد کنه بره و بعد تو بمونی متصل به اون و آویزون به اون. ولی آدمی که در آگاهی کسب لذت بکنه متصل به چیز بیرونی نخواهد بود، ارتباط با خودش دارد، لذا برای تأمین شادمانی های درون خودش با خودش ارتباط خوب میگیره و میتونه تأمینش کنه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
همینطور بسیار تشکر. بحث امروز نمیتونیم ادامه بدیم، وقتی ما با پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان و اونا را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستین شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی این برنامه را داشته باشید. عزیزان شنونده، حتما به خاطر دارین که در برنامه‌های گذشته با پیشینه تاریخی قوم لور از اقوام اصیل ایرانی و خصوصیات اونا آشنا شدیم. همچنین در برنامه گذشته با اختصار از آداب و رسوم ازدواج در میان طوایف لور سخن گفتیم. در برنامه امروز ضمن توضیحاتی در ارتباط با ازدواج عشایر لور و بررسی جایگاه زنان در جامعه عشایری میپردازیم. دعوت میکنم با ما همراه باشین. عزیزان شنونده، در برنامه گذشته از مراحل مختلف ازدواج در میان لورها و نحوه برگزاری جشن ازدواج و مراسم جنبی آن به خصوص در میان لورهای ساکن در روستاها و شهرها سخن گفتیم و حالا مناسب دیدیم که در اولین بخش از برنامه امروز با اختصار اشاره‌ای در مورد نحوه برگزاری مراسم ازدواج عشایر لور داشته باشیم. در میان عشایر لور هم هزینه های مراسم ازدواج به عهده داماد هست. معمولا عروسی در محلی مناسب، مثلا کنار رودخانه و چمنزارهای بزرگ برگزار میشه. بعد این منظور چندین سیاه چادر، هم منظور همون چادرهایی است که محل زندگی عشایر هست، جداگانه برای مهمانان برپا میشه و عده از جوانان هر دو فامیل مسئولیت پذیرایی از مهمانان را با عهده میگیرن. سیاه چادرهایی نیز با منظور استراحت زنان و مجالس ویژه اونا در گوشه دیگر آماده میشن. در مراسم پرشور عروسی که حضور ریش سفیدان طوایف همجوار بر اهمیت آن می افزاید، در کنار پذیرایی انواع بازی های محلی اجرا میشن. تیراندازی نمایشی بخشی از سرگرمی های این مراسم هست. در مورد اجرای مراسم مختلف نظیر سوارکاری هم باید گفته شود که در برنامه گذشته بخش های از او خدمتتان صحبت شد. دوستان، جهت مراسم عروسی با مدت 7 شبانه روز خانواده عروس و داماد در تدارک مراسم عروسی هر یک به نوعی مشغول هستند. در این روزها از هر طرف تبریک و شاد باش به عروس و داماد و خانواده آنها میرسند و
پایکوبی و شادی، جنب و جوش و شور و شعف خاصی در سیاه چادرها ایجاد می کنند. نوازندگان محلی با ساز و دهلشان یک هفته تمام می نوازن و اشعار به زبان لوری می خوانن و تا روز عروسی که شادی ها اوج می گیرن و در دل کوهستان و دشت تنین می اندازن. شب قبل از روز عروسی مراسم حنابندان است. چند تن از خیشاوندان داماد برای مراسم به منزل عروس